منی دی چې یو ورځ بیرته هیواد ته لاړ شي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم، برنامه امروز شنبه 25 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ترکیه خواستند که عوض اخراج پناهجویان افغان از آن کشور، تسهیلات شغلی را برای آنان فراهم سازد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت، با جنگ و نال سفیر جدید ترکیه برای افغانستان در مورد مسائل مختلف جمله پناهجویان افغان مقیم ترکیه گفتگو کرده است. به نقل از اعلامیه، حقانی گفته است که ترکیه باید مطابق قوانین بین المللی به جای اخراج اجباری پناهجویان، زمینه کار را برای آنان فراهم کند و همچنان برای عرضه خدمات بیشتر و رفع مشکلات آنان لازم است تا شرایط را برای فعالیت اتشه امور مهاجرین مساعد کند. در این دیدار سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تاکید ورزیده است که برای آن دوانهایی که خواهان برگشت به کشورشان هستند، یک میکانیزم مشترک ترتیب داده شود. روز دوشنبه مصادف با روز جهانی غذا بود و برنامه جهانی غذا به مناسبت این روز با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که 15 میلیون افغان، یک سوم جمعیت افغانستان، با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. برنامه جهانی غذا گفته است که زلزله هرات یک فاجعه دیگر بر یک فاجعه شدید قبلی است. افغان‌ها به حمایت فوری نیاز دارند و برنامه جهانی غذا هم‌اکنون در محل است و به بیش از 33,000 نفر کمک کرده است، اما بودجه کم است. این اداره افزوده است که برای ادامه فعالیت‌هایشان به 19 میلیون دلار نیاز فوری دارد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آنتونیو بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با امید هماهنگی تلاش‌ها علیه حماس و یافتن راه‌ها برای کاهش بحران انسانی در غزه با رهبران 6 کشور عربی گفتگو کرد و روز دوشنبه دوباره به اسرائیل برگشت. از سوی هم تلاش‌های دیپلماتیک برای ارسال کمک به محلات محاصره شده غزه روز دوشنبه با شکست مواجه شد. دانیال آگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، با کمانزینی ها درباره آتش بس برای کمک های بشر دوستانه به غزه برای آزادی گروگان ها گفت که هیچ آتش بسی برقرار نخواهد شد و اسرائیل به عملیات خود ادامه خواهد داد. اسرائیل پس از آن که جنگجویان گروه اسلامگرای حماس در 7 اکتبر از مرزهای مستحکم به داخل اسرائیل عبور کردند، در برابر این گروه اعلان جنگ کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنگجویان حماس این حمله بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی بودند، به ضرب گلوله و چاقو و همچنان سوزاندن به قتل رساندند. جزئیات بیشتری درگیری ها در اسرائیل و غزه را از همکارم سوران خاطری مشنوید.
عملات اسرائیل اونطور که خودش میگه علیه مواضع شبه نظامیان حماس همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل میگه در چند ساعت گذشته، یعنی از ابتدای امروز، به ده ها هدف در غزه حمله کرده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز در پارلمان این کشور حماس رو با نازی ها مقایسه کرد و جنگ با حماس رو جنگ نور علیه تاریکی خواند. حماس هم مدعی شده که به حملات راکتی در علیه اسرائیل ادامه میده. اما درگیری ها با حزب الله لبنان در مرز اسرائیل و لبنان هم تشدید شدت گرفته. اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داده که اگه به این حملات شدت ببخشه و حملات علیه اسرائیل رو افزایش بده، باید منتظر یک جواب سخت و مرگبار باشه. اما با ادامه حملات اسرائیل در غزه و محاصره کامل این منطقه، گزارش های منتشر شده حاکی از این است که این شرایط این منطقه رو به وخامت گذاشته. یک شنبه شب گزارش هایی از، البته سازمان ملل میگه تا کنون به در شمال در غزه، به ویژه شمال این منطقه، حدود 1 میلیون نفر آواره شدن. در مورد گزارش ها برای آتش بس و انتقال کمک های بشر دوستانه به داخل غزه، شب گذشته گزارش‌های منتشر شد که گویا اسرائیل، مصر و ایالات متحده برای یک آتش‌بس موقت و انتقال کمک‌های بشر دوستانه به داخل غزه به توافق رسیدند که ساعتی بعد اسرائیل این گزارش رو تکذیب کرد. سامح شکری وزیر خارجه مصر میگه که اسرائیل مانع گشودن گذرگاه رفح. ساعتی پیش هم گزارش‌های منتشر شد که گویا چند کامیون از غزه وارد مصر شدند تا از مصر به داخل غزه سوخت انتقال بدن.
در خبری دیگر، رهبران اتحادیه اروپا امروز شنبه برای بررسی پیامدهای جنگ بین اسرائیل و گروه شبه نظامیان حماس نشست اضطراری برگزار میکنند. سران اروپا نگران هستند که این جنگ به تنش‌های بین جامعه در اروپا دامن زند و پناهجویان بیشتر را به سمت این قاره سرازیر سازد. چارلز میشل رئیس شورای اروپا روز دوشنبه گفت که ادامه درگیری‌ها در اسرائیل و غزه می‌تواند پیامدهای امنیتی بزرگ و جبران ناپذیر برای جامعه و کشورهای اروپایی داشته باشد. مقامات اتحادیه اروپا قصد دارند در نشست روز سه‌شنبه خود به موضع واحد اتحادیه اروپا در قبال این بحران موفق شوند و راه را برای کمک به غیر نظامیان و جلوگیری از گسترش تنش‌ها بیابند. از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس بیش از 4000 نفر در اسرائیل و غزه کشته شدند. اداره امور پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد هشدار داده است که یک بحران بشری بی سابقه در غزه در حال وقوع است. رئیس این اداره ملل متحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که آب، غذا و مواد سوخت در غزه رو به تمام شدن است. آقای فلپ میگوید که اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دیگر قادر به دسترسی به مردم نیست و امکانات آن هم به پایان رسیده است. و گارد ساحلی یونان میگوید که در جریان عملیات جستجو و نجات به دنبال غرق شدن یک قایق در نزدیک جزیره سیمی در شرق آن کشور اسناد سی تن را یافت کرده است. این گارد در بیانیه خود گفته است که در جریان عملیات 8 تن نجات داده شدند. منابع به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که کم از کم 2 تن هنوز ناپدید است. هزاران مهاجر عمدتاً از سوریه، افغانستان و پاکستان از طریق بحیره و مرزهای زمینی با ترکیه در سالهای اخیر وارد یونان شدند. یونان با اتخاذ پالیسی سختگیرانه گزمه‌های را به کمک اداره نظارت مرزی اروپا در بحیره اژه بین این کشور و ترکیه افزایش داد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. همزمان با روز جهانی غذا، برنامه جهانی غذا میگوید که 15 میلیون افغان، یعنی 1/3 جمعیت افغانستان، با عدم مسئولیت غذایی مواجهند و نمیدانند که وعده غذایی بعدیشان را از کجا تامین کنند. این در حالی است که زلزله های پیهم و پس لرزه های آن در مناطق مختلف ولایت هرات تا 9 روز گذشته بر نیازمندی شدید مردم به مواد غذایی و سرپناه افزوده است. در این مورد محمد احمدی گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف پس از زلزله های مکرر در ولایت هرات و نیاز شدید مردم به کمک های فوری، امداد رسانی خود را افزایش دادند. همزمان با روز جهانی غذا، برنامه جهانی غذا میگوید که 15 میلیون افغان، یعنی 1/3 جمعیت افغانستان، با عدم مسئولیت غذایی مواجهند. این مؤسسه امداد رسان سازمان ملل متحد گفته است که زلزله هرات یک فاجعه دیگر بر یک فاجعه شدید قبلی است. افغان ها به حمایت فوری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا هم اکنون در محل است و به بیش از 33,000 نفر کمک کرده است. اما این نهاد میگوید برای ادامه حمایت خود به 19 میلیون دلار نیاز فوری دارد.
برنامه جهانی غذا از ساعت اولیه زلزله در منطقه برای رساندن مواد غذایی به نجات یافتگان شتافت. اما ما به مواد غذایی بیشتر نیاز داریم، چون این مواد غذایی از برنامه های نیاز شدید دیگر گرفته شده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که در حال حاضر 318 هزار نفر در هرات به کمک‌های اضطراری نیاز دارند که به شمول 74 هزار مادر باردار، 76 هزار آنها زن و دختر هستند. بر اساس گزارش صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف، پس از زلزله‌های مداوم در ولایت هرات، 96 هزار کودک در این ولایت هنوز هم نیازمند به کمک هستند.
کمک دکه خونه های خما درست کنه شو زمستان. کودک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخوجشت.
ما هیچ نمیتوانیم که همی خونه رو پس با پا کنیم. ما 30 سال با زدیم همی خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دین بی یک ما یا 50 شب دیگه تا به زمستان بمونده. ما میتوانیم که مقصد دین ما امیر.
عبدالقیوم افغان رئیس مؤسسه کمک به مهاجرین در هرات و صدای آمریکا از نحوه کمک رسانی مشترک مردم، نهادهای کمک رسان به کشورهای جهان با هماهنگی نهادهای ملل متحد و تناسب وضعیت فعلی افغانستان آن را قناعت بخش توصیف کرد.
خوشبختانه با اونا کمک های از چندین منبع، یک منبع مردمی که بسیج شد، ثانیاً امکانات حکومتی، جمع کمک هایی که کشورهای منطقه و جهان وعده کرده بودن، مخصوصا کمک هایی که با دسترس جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت افغانی گذاشته شده بود و اسرع وقت به دسترس کسایی که متضرر شده بودن رسید و به این قسم هماهنگی نسبتا خوب اورچا با مؤسسات بین المللی و مؤسسات فعال ملی به میان آورد. میتینگ های همه روزه داشتن، از سرویس شروع تا کمک رسانی سرعت بخشیدن.
به گفته احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، امارات متحده عرب یک شفاخانه مجهز را برای زخمیان زلزله روز یکشنبه در این ولایت افتتاح کرد. ژاو شینگ سفیر چین در کابل نیز دیروز یکشنبه 15 اکتبر خبر داد کشورش کمک های بشری برای زلزله زدگان را از طریق جمعیت هلال احمر به مقامات طالبان در هرات تحویل داده است. این کشور حدود 4.1 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان کمک کرده و افزون بر این 200 هزار دلار آمریکایی را قبلا به هلال احمر افغانستان تحویل داده بود. قبلا اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا نیز با نشر اعلامیه گفت که یک کمک 12 میلیون دلاری برای رفع نیازهای فوری زلزله زدگان هرات هزینه می شود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ارشاد ملک، مسئول نهاد حفاظت از کودکان یا Save the Children در افغانستان، میگوید در نتیجه زلزله های اخیر کودکان بیشتر آسیب دیدند و نهاد آنها برنامه های ویژه را برای صحت روانی کودکان متضرر در نظر گرفته است. ارشاد ملک میگوید طالبان به کارمندان زن Save the Children در هرات اجازه فعالیت دادند و امیدوارند که این اجازه ادامه یابد. آقای ملک در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد وضعیت مناطق زلزله زده پس از زلزله روز یکشنبه چنین معلومات داد.
به اساس گزارشی که داریم تا کنون 300 نفر در زلزله صبح روز یک شنبه زخمی شدند و گزارش های در مورد شمار از تلفات داریم و در مجموع شمار افراد هلاک شده به 3200 نفر میرسد و حدود 19000 نفر بیجا شدند که در مجموع حدود 3200 خانواده میشود. این افراد به طور مستقیم از زلزله های اخیر متضرر شدند. تا کنون پس لرزه ها و زلزله شدید روز یک شنبه باعث شده است که افراد بیرون از خانه به سر ببرند. مردم در خانه های خود نیستند و در زیر خیمه ها به سر میبرند. تیم های ما نیز در فضای باز در زیر خیمه ها هستند و هوا نهایت سرد است. پس از آغاز عملیات امداد، برنامه حفاظت از کودکان Save the Children، برنامه های کمک صحی، توزیع پول نقد، مواد غذایی، پناهگاه، آب و کمپل و وسایل زمستانی در هرات را آغاز کرد. به دلیل زلزله های پی در پی در این مناطق و مشکلات محلی، برخی از رسیدگی ها به مردم در منطقه به تاخیر مواجه شده است. ما گزارش های داریم که خانه ها در اولسوالی زندجان 100% ویران شده است و گزارش ها در مورد تخریب سایر قریجات در نتیجه زلزله روز یکشنبه نیز به دست ما رسیده است.
زنان و کودکان در زلزله اخیر در هرات بیشتر از سایر مردم متضرر شدند. آیا شما برنامه های برای کمک و رسیدگی به این طبقه مردم برای کودکان و زنان دارید؟
So first of all, I think it's more very important for...
نخست از همه بسیار مهم است که بدانیم کودکان و زنان در این بحران بیشتر آسیب دیدند. اطفال به دلیل دو زلزله مرگبار در غرب افغانستان در وضعیت مصیبت بار قرار گرفتند و اکثر آنها در ولایت هرات در این وضعیت قرار دارند. تأثیر بحران های پی در پی بر صحت روانی زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر ما و شرکای ما در منطقه به بحران رسیدگی می کنیم. پول نقد توزیع می کنیم و برای مراقبت از کودکان و حمایت روانی آنها خدمات را فراهم ساختیم. می خواهیم فضای بیشتر مناسب برای حمایت روانی از کودکان آماده کنیم و در همکاری با شرکای ما فعالیت های صحی را پیش می بریم تا کمک های بیشتر را به مردم در ساحات متاثر شده فراهم کنیم.
شما کارمندان زر بررسی به زنان که از زلزله متضرر شدن به منطقه فرستادین یا دارین و در این راستا از جانب طالبان هم در قسمت رسیدگی به این زنان کدام حمایت صورت میگیرن؟
ما کارمندان زن در منطقه داریم و آنها بدون کدام مشکل به زنان در حال حاضر رسیدگی می کنند. ما تا اکنون گزارش نداریم که کارمندان زن و اعضای ما با مشکلات روبرو شده باشند. دسترسی به برخی از نقاط موفق بوده و کمک های بشری برای آنها رسیده است.
افراد زخمی و متضرر در این مناطق در صورت نبودن مراکز صحی و مشکل رفت آمد موترها آیا می توانند خود به سادگی به مراکز صحی برای کمک یا تداعی خود برسانند؟
ولسوالی زندجان هرات جای است که 100% ویران شده است. به این معنا که امکانات صحی و زیربناها در این منطقه وجود ندارد. اما نهادهای خیریه حدود 60-70 تیم سیار صحی را به منطقه فرستاده اند. مردم به آن دسترسی دارند. برای کسانی که دسترسی ندارند تلاش ها ادامه دارد تا این افراد نیز دسترسی پیدا کنند. تا اکنون ما آگاه هستیم و به اساس گزارش های که اساسات زلزله زده به دست ما رسیده است ما در منطقه فعالیت های صحی سیار داریم. با زلزله اخیر روز یکشنبه هنوز نیازهای صحی سایر مناطق مشخص نشده است، اما برای رسیدگی به کسانی که از زلزله های قبلی متضرر شدند تیم های ما در ساحه فعالیت دارند.
کودکان به دلیل زلزله اخیر بیشتر متضرر شدند یا زیان دیدن و عزیزای خدا خانواده خدا عزیز دادن، شما برنامه های برسیدگی به این کودک ها دارین که از آنها مراقبت کنین؟
کودکان واقعاً بیشترین صدمه را در بین مردم این مناطق دیدند. باید واقعیت‌ها را نیز بگویم که کودکان بر علاوه زلزله از جنگ چهار دهه متاثر شدند. با خشکسالی دو سال گذشته روبرواند و در کنار آن تأثیرات اقلیمی کشور و اقتصاد بد و عدم مسئولیت غذایی در افغانستان کودکان را متاثر ساخته است. این یک بحران بر سر بحران‌های دیگر است. با اشاره به این مسئله ما و شرکای ما در منطقه روی توزیع پول نقد تمرکز داریم. تیم های سیار صحی برای حمایت از نیازهای صحی افراد در منطقه داریم. شرکای ما برنامه های حمایت صحت روانی را فراهم ساختند. ما می خواهیم برای مراقبت از کودکان برنامه های خود را داشته باشیم. فضای بیشتر مناسب برای کودکان بسازیم و از کودکانی که خانواده های خود را از دست دادن مراقبت کنیم. در کنار آن برای برقرار کردن ارتباط و یک جا ساختن کودکان با خانواده هایی که از آنها جدا شدند را نیز در نظر داریم. در کنار آن برای کودکان جای مناسب بازی و آموزش فراهم می کنیم و برای مراقبت از کودکانشان با خانواده ها کمک پول نقد و مواد غیر غذایی می کنیم.
طالبان برای تحصیل بخشیدن به روند کاری شما و رسیدگی برای افراد زلزله زده آیا شما را حمایت میکنن؟ خودشان کدام کمک میکنن یا اینکه شما در همکاری با اونا خدمات خود بر مردم میرسانین؟
ما حمایت مستقیم در بخش دسترسی به مواد از مقامات طالبان نداریم، اما حمایتی که انتظار داشتیم تا کنون برای ما داده شده است و امیدواریم که این طور ادامه یابد. به فعالیت های ما در مناطق زلزله زده اجازه دادند. تا کنون تا این سطح از ما حمایت کردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به منظور افزایش آگاهی در مورد گرسنگی و سوء تغذیه جهانی و ارائه مفکوره های جدید برای تقویت امنیت غذایی، 16 ماه اکتبر به نام روز بین المللی غذا مسمى شده است. این یک اقدام بلند پروازانه است. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد می گوید جهان بزرگترین بحران غذایی در تاریخ عصر جدید را تجربه می کند. دکتر کری فاولر نماینده ویژه وزارت امور خارجه برای امنیت جهانی غذا گفت یک مسئله در مورد این بحران جهانی غذا متفاوت است. تعداد افراد مواجه با عدم امنیت غذا بیشتر است. به نظر می رسد بحران ها مکرر است. بنابراین ما به انکشافات و تغییرات در زمینه زراعت و امنیت غذایی نیاز داریم. وی گفت امنیت غذایی اساساً به خاک حاصل خیز و محصولات مناسب وابسته است. اراضی تخریب شده و حاصلات تغییر نیافته و ناسازگار هرگز امنیت غذایی را تأمین نمی کنند. به همین دلیل است که ایالات متحده با مشارکت اتحادیه افریقا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد طرح محصولات و اراضی سازگار یا VACS را اعلام کرد. دکتر فالر گفت این طرح با توسعه انواع محصولات مغذی و مقاوم در برابر آب و هوا و ایجاد اراضی سالم و حاصل خیز می خواهد سیستم های غذایی انعطاف پذیر را تقویت کند. نخست ما بر افریقا تمرکز می کنیم. وی افزود در خاک ما می خواهیم حکومات و زارعین افریقایی را کمک کنیم تا به 4 سوال اساسی پاسخ دهند. همه آنها نیازمند نتایج و تحلیل هایی هستند که حکومت و زارعین ما در اینجا دارند، ولی عمدتا افریقا فاقد آن است. دکتر فاولر گفت اولین سوال این است کجا کاشته شود؟ پاسخ به این سوال به حکومت ها کمک می کند تا برنامه ریزی به کارگیری مؤثر از زمین را تولید کنند. سوال دوم چه کاشته شود؟ این به زارعین و حکومت کمک می کند تا تصمیمات خوبی برای برسانیدن محصولات به حد اکثر انعطاف پذیری و تغذیه بگیرند. سوال سوم چه سیستم مدیریتی را به کار بگیریم؟ اینجاست که ما باید همه چیزهایی را که در مورد محیط زیست، خاک، انواع محصولات می دانیم با هم مزج بدهیم تا برای تصمیم گیری آگاهانه و زارعین کمک کنیم. سوال چهارم چگونه همه اینها را در یک سال معین و در یک فصل معین اعمال کنیم؟ اینجاست که ما امیدواریم دسترسی به توصیه های به موقع و فرامحلی را گسترش دهیم تا به زارعین کمک کنیم تا در زمان واقعی تصمیمات مدیریتی را اتخاذ کنند که برای مدیریت بهتر داشته هایشان مانند کود به آن نیاز دارند. افریقا دقیق بیشتر از هر جای دیگر در جهان نیازمند زراعت مورد نیاز است. زارعان با آن نوع دانش علمی دقیق در مورد خاک خود نیاز دارند که با مدیریت خوب شیوه های پایدار و زراعت مولد نیاز است. ما باید جسورانه فکر کنیم. ما باید جسورانه عمل کنیم. ما به تغییرات در زمینه زراعت و امنیت غذا نیاز داریم. VACS ممکن است آن توسعه باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سازمان جهانی غذا میگوید 1/3 نفوس افغانستان نمیدانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا و چگونه تامین کنند. دلیل این فقر گسترده و گرسنگی در افغانستان چیست؟ چی کسانی بیشتر در معرض عدم مسئولیت غذایی قرار دارند؟ ساعتی پیش در این مورد با مرضیه بابکرخیل، قاضی پیشین و فعال اجتماعی مصاحبه داشتم که توجهتان را به آن جلب می‌دارم.
شما گزارش سازمان جهانی غذا را خواندین. چقدر این گزارش با واقعیت‌های افغانستان مطابقت داره؟
جای شک نیست که در این گزارش شک وجود نداره و اگر دقیق شویم من فکر میکنم که بالاتر از معیار که تعیین شده در افغانستان کمبود غذا و آسایش بر مردم افغانستان وجود داره.
به نظر شما بیشترین کسانی که در معرض عدم مسئولیت غذایی در افغانستان قرار داره کی ها هستند؟
خانما، البته در این جای شک نیست که تمام فامیلایی که اونا امروز بیکار شدن میتونم که بگویم در اولویت خانمای بیوره قرار میگیم که اونا نانآور خانه خود بودن. در مجموع خانمایی که امروز در خانه هستن از وظایفشان سبکدوش هستن. اطفال بی‌سرپناه و بیچاره‌ای که چی در زلزله و بدون زلزله همیشه زندگیشان در زلزله بوده و همچنان مردانی که در دولت کار میکردن و امروز بدون بی‌سرنوشت به خاطر البته تشویش امنیت خود بیکاری را ترجیح دادن که فقط زنده بانند.
یعنی شما فکر میکنین کسانی که مردان زنانی که وظایف خود در دو سال گذشته از دست دادن بیشتر در معرض فقر و عدم مسئولیت غذایی قرار دارن؟
من میخواییم ایره برتون بگم که در تمام افغانستان یک فاجعه عظیم اقتصادی وجود داره، مگر وقتی که خانمایی که نانآور خانه خود بودن دیگه اونا نانآور خانه نیستن، مردانی که نانآور خانه بودن دیگه نانآور خانه نیستن. حتی میتونه که باعث مزاحمت و باعث خدشاوری مسائل اقتصادی در اطراف افغانستان هم شود، چون سیستم اقتصادی در افغانستان دیگه وجود نداره.
شما چه فکر میکنین این مشکلات اقتصادی و گرسنگی در افغانستان راه حل داره؟
دنیایی که من در جریان هستم WFP بعض وقت میخواین که برای افغان ها کمک شوند و اونا یک پروسی را در پیش میگیرن که با نماینده های منطقه یا نماینده های نایب تماس میشن. متاسفانه که در این لست کسان البته میتونن کنها در اون لست درج کنن که زیادتر وابستگی به خود مسئول نایه دارن و کسانی که واقعا مظلوم هستن اونا از این لستا باقی میمانن. ملل متحد باید در این قسمت چشمای خود باز کنه و خودشان باید که این پروژه هایی که اگر میخواین برای افغان ها به خصوص که زمستان پیش شروع است اگر کمک میکنن باید این اسسمنت اینا کنترل کنن، همه چیز به مولای مسجد و برای مسئول نایه واگذار نشن. این یک رای میتونه که یک رای کمک کننده باشه. واقعا در چاره بزرگ وقت چاره بزرگ ما میتونیم سرش فکر کنیم که اول این حکومت بفهمه که این حکومت باید اول مردمی شود، که مردمی شدن حکومت بسیار زیاد مشکل رفت است.
مردمی شدن حکومت برای کاهش فقر و گرسنگی در افغانستان چگونه میتونم اثر واقعی شود که پیشنهاد شماست؟
اگر این حکومت مردمی شود و نظم درست در جامعه به بار بیارن و بتونن که بفهمن که یک پدر زمان یک پدر خوب شده میتونه که مسئولیت های خود در مقابل اولاد انجام بده، نه که با یک عقده خاص همراه اولاد برخورد کنه. حکومت به این معنا است که در رهبری باید باشه، نه که دیگرها را مجبور بسازه که مردم افغانستان مال خود بفروشن، خانه خود بفروشن و پاسپورت بگیرن از افغانستان فرار کنن. این حکومت ما ایده مطمئن هستم که وقتی کینا اگر حکومت باشن مجبور نمی سازن که تمام خانمایی که در اینجاها کار میکردن، در دفاتر کار میکردن، با شمول اهل قضا، با شمول پلیس زن، با شمول مرد زن، من نمیگم تنها زن، مرد زن افغانستان امروز در قهقرا قرار گرفته. پس این حکومت نظم خدا نمیفهمه. این حکومت یک حکومت عقده‌ای است و ما توقع بلند از این حکومت ندارم. زمینه کاره برای کسانی که امروز سبکدوش هستن، کار ندارن، طبقه زن افغانستان و طبقه مرد افغانستان که از ترس امنیت خود بیچاره در خانه خود امروز نشستن و تنها فقط میبینن همه چیز و تماشاچی شدن. این موضوع رو باید ملل متحد در اولویت کاری خود قرار بده اگر واقعا میخواین که افغانستان از این فقر و بدبختی نجات.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند نگهدارتان باد.